أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به محضر منور آقا امام هادی و آقا امام عسکری علیهم السلام و همه بزرگوارانی که در این حرم مدفونند و هدیه به محضر منور مولود امشب آقا امام مجتبی و مولود دیگری که روایاتی داریم در مورد ولایت ایشون امام جواد علیه السلام، هدیه به تمام این ذوات مقدسه، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
حج بلد. در شب بسیار بزرگ و با برکتی در این حرم نورانی هستیم. عرض کردم بنا به نقلی میلاد امام جواد علیه السلام که اگر میلاد امام جواد علیه السلام باشه امشب در محضر پسر و نوه ایشون هستیم، امام هادی و امام عسکری، و در شب میلاد امام حسن مجتبی که حسن اول اهل بیت هستن، میهمان حسن دوم اهل بیت امام عسکری هستیم. انشالله که عیدی امشب ما اول فرج آقامون امام زمان باشه و آزادی فلسطین و آزادی بقی. انشالله همچین شبی قبرستان بقی جشن بگیریم. اینجا قربتش رو که آدم میبینه که حالا فضای شهر فضای قربت آلودی است و حرم هم هنوز اونجوری که باید و شاید ساخته نشده، آدم با خودش میگه که اینجایی که انقدر زحمت کشیدند و بهش رسیدند و حرم دست شیعیان و دائم ظاهر میاد و میره، آدم غم دلش رو میگیره، چه برسه به اون حرمی که خراب شده و نه اجازه میدن کسی بیسته، نه اجازه میدن کسی زیارت بکنه، نه ظاهری داره، نه سنگی داره. قبرستان بقی واقعا دل انسان رو پر از خون میکنه. انشالله که به آبروی امام مجتبی و ائمه بقی به زودی زود با نابودی اسرائیل و نوکرانش خصوصا آل سعود ملعون، انشالله که پامون باز بشه به قبرستان بقی و زیارت بکنیم. خب در این شب با صفا که نصف ماه مبارک رمضانمون هم گذشت، نصف دیگه مونده، تمام شد نصف ماه رمضان، خدا رو البته شکر میکنیم که این ساعات رو برای ما مقدر کرد در این حرم ها باشیم و انشالله فردا میهمان امیرالمومنین باشیم و از دست امیرالمومنین عیدی بگیریم و بعدش انشالله راهی کربلا بشیم. ایام مبارکی است و شبهای مبارکی است. شبهای قدر رو در پیش داریم، مهمترین شبهای سال و بلکه مهمترین شبهای عمرمون، و در شبهای قدر همه کاره عالم کسی است که ما الان در منزل او نشستیم، در خانه کسی نشستیم که تا چند ساعت دیگه همه کائنات چشم به دست او داره که او چی تقدیر میکنه، چی امضا میکنه. یه جمله قشنگی تو این کتیبه ها این بالا سر نوشته، السلام علی کریم اهل البیت، خیلی جمله زیبایی است، نوشته یا زوار ادعو تحت القبه لصاحب الدار. خیلی جمله زیبایی است، میگه ای زائر زیر این گنبد برای صاحب خونه دعا کنید. صاحب خونه کیه اینجا؟ امام زمانه. یعنی شما جایی نشستید در خانه کسی هستید که صاحب خونه رو نمیبینید و صاحب این خانه به دعای شما محتاجه، صاحب این خانه به دعای شما محتاجه. آیت الله العظمى بهجت میفرمود که مردم میرن مسجد جمکران التماس دعا دارن از امام زمان، ولی نمیدانن ایشان چه التماس دعایی از مردم دارد که با دعاشون با آمادگیشون خودشون رو مهیا کنند برای ظهور امام زمان. بنده شنیدم که حتی اینجا سند ملکی که در اداره اسناد عراق ثبت کردن، حتی همونش هم به نام امام زمانه، یعنی سند این خونه رو به نام امام زمان زدن و اینجا ملک شخصی امام زمانه، منزل امام هادی بوده، منزل امام عسکری بوده و امروز هم منزل امام زمانه. یه وقت از شما میگید آقا میریم پشت در خانه فلان شخص در میزنیم تا به ما عنایتی بکنه، الان من و شما تو خونه ایشون نشستیم، نه اینکه پشت در باشیم که بخوایم در بزنیم، در ملک شخصی امام زمان نشستیم، مهمان امام زمان بودیم، ما امشب افطار مهمان امام زمان بودیم، الان رو فرش امام زمان نشستیم، تو خونه امام زمان نشستیم. حتما این آقای کریم نظر داره به مهموناش، حتما نظر داره، حتما توجه داره، حتما اینجا محل رفت آمد و تردد دائمی امام زمانه. آدم گاهی با خودش میگه کاش وقتی داشتیم، فرصتی داشتیم، میرفتیم یه هفته ده روز پشت این در مینشستیم، بالاخره مطمئن بودیم هفته یک بار امام زمان اینجا میان دیگه، برای زیارت قبر پدرشون میان، برای زیارت قبر مادرشون میان، مطمئن میشدیم لااقل نسیم عبای مبارک او به تن ما میخوره وقتی میخواد از این در وارد بشه. آدم این در و دیوار رو میبوسه، این ذریح رو میبوسه به خیال اینکه دست امام زمان به این در و دیوار رسیده، دست امام زمان به این ذریح رسیده. اینجا جایی است که امام زمان تنفس میکنه، رفت و آمد میکنه، محل تولد امام زمانه، چند سال حضرت اینجا زندگی کردن، محل غیبت امام زمانه، تا سالها محل مراجعه به امام زمان بوده اینجا. در دوران غیبت صغرا این سرداب سامرا محلی بوده که نواب اربعه سوالاتی که مردم داشتن رو میگرفتن و میرسوندن به امام زمان و پاسخ رو از اینجا به مردم میدادن. محلی است که اینجا همش بوی امام زمان رو میده، خصوصا این سرداب مبارک که انشالله از ادعیه و زیارات و اعمالی که داره غافل نشیم توی این دقایقی که اینجا هستیم. اینجا حرف زیاده در مورد اینکه در محضر چه بزرگانی نشستیم، امام هادی و امام عسکری. حیف که وقتمون محدود، هوا هم کمی سرد، عزیزان طبعا اذیت میشن، ولی به هر حال از سر عشق و ادبی که دارن به اهل بیت تو این سرما نشستن تو این صحن، حتما اینها مورد توجه انشاءالله قرار میده. این حالی که دارید، این سرمایی که نشستید در منزل امام زمان، در حرم امام هادی و امام عسکری، قطعا انشاءالله تفضل و عنایتی خواهند کرد. اینا رو وسیله و بهانه قرار بدیم، اینا رو بهانه قرار بدیم، با همینا نجوا کنیم با اهل بیت، بگیم ما به خاطر شما، به گل روی شما اینجا تو سرما نشستیم، خسته بودیم، وقت استراحت بود، میتونستیم بریم یه پتویی بگیریم، یه گوشه‌ای بریم دراز بکشیم، بخوابیم. به احترام شما، به عشق شما، برای یاد شما، برای توسل به شما اینجا نشستیم تو این سرما. یه روزی هم ما محتاج عنایت و تفضل شماییم، چشم داریم به این که اون روز هم شما به داد ما برسید، دست ما رو بگیرید. اینا رو بهونه قرار بدیم برای نجوای با اهل بیت. این ذوات مقدسه چقدر کریمن، چقدر مهربانن، چقدر مهربانن. امام هادی علیه السلام، تفضلات این بزرگوارا خیلی عجیب و غریبه. شخصیت هایی که در حرم دفنن، حالا اسامی بعضی هاشون رو عرض میکنم، وقتمونم کمه البته، در مورد بعضی هاشون چون نکاتی رو میخوام عرض بکنم، اول اجمالا بگم چه کسانی اینجا دفنن بعضی هاشون البته. خب امام هادی علیه السلام رو همه میدونید، اینجا منزل امام هادی بوده، محل نماز امام هادی بوده، سرداب اینجا حضرت نماز جماعت برگزار میکردن، مراجعاتشون اینجا بوده، بعد از ایشون امام عسکری علیه السلام و دوره 6 ساله‌ای دوره امامت امام عسکری علیه السلام، بعدش هم غیبت امام زمان که میشه شهادت امام عسکری، 5 سال امام زمان اینجا مخفیانه زندگی میکردن. یه نکته‌ای که خوب توجه بهش داشته باشید، البته این 5 سالی که عرض کردم 5 سالی که حضرت متولد شده بودن، وگرنه با شهادت پدرشون غایب شدن. یه نکته‌ای که توجه بهش خوبه، خب میدونید مادر امام زمان هم اینجا دفنن، نرجس خاتون که اسم رومی ایشون ملیکاه. حضرت نرجس خاتون مدت زمان بسیار کمی بعد از امام عسکری زنده بودن و در واقع چند ماه تو همون سالی که امام عسکری از دنیا میرن، نرجس خاتون از دنیا میرن، یعنی در سن 5 سالگی امام زمان هم پدر رو از دست میدن هم مادر رو. و این غم سنگین غیبت و این مشکلات فراوان از 5 سالگی ایشون تک و تنها، خود همین ها اگه آدم بهش توجه بکنه دل آدم پر از خون میشه در مصیبت و غم امام زمان. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن امام بعد از شما کیه؟ ایشون فرمودن بعد از من فرزندم محمد، بعد از او جعفر صادق، بعدش موسی، بعدش علی، بعدش محمد، بعدش علی، بعدش حسن، بعد امام زمان نام بردن. پرسید که آقا چرا جعفر رو که رسیدید فرمودید جعفر صادق؟ فرمود چون در نسل ما یک جعفر دیگری هم هست به نام جعفر کذاب، اونم اینجا دفنه، جعفر کذاب که ادعای امامت میکنه بعد از شهادت فرزندم حسن عسکری. اینجا یه روایت که رسید امام سجاد علیه السلام گریه کردن. ببینید مظلومیت امام زمان رو، حضرت گریه کردن، پرسیدن آقا چرا گریه میکنین؟ فرمودن یادم آمد از این که جعفر کذاب حجره به حجره دنبال مهدی ما میگرده که پیدا کنه تحویل بده پول بگیره، و دلم برای قربت فرزندم مهدی سوخت که در کودکی تک و تنها پدر از دست داده، مادر از دست داده، عمویی که باید حمایت بکنه دنبال اینه که او رو بفروشه. و از همان کودکی امام عسکری هنگام شهادت به او وصیت کرد، فرمود پسرم به بیابانها پناه ببر که شهر برای تو امنیت نداره و من در شهر برای تو بیمناکم. جان به قربان این آقایی که از 5 سالگی در غربت بوده، در تنهایی بوده، بیابانگرد بوده، در منزل همچین کسی نشستیم که امروز این منزل مرکز عالمه، مرکز فرماندهی عالم، این خانه مقدس و این حرم مطهر. در این حرم نرجس خاتون مدفونن، حکیم خاتون در این حرم مدفونه، ایشون هم شخصیت فوق‌العاده است، دختر امام جواد علیه السلام، عمه امام عسکری است، زن بسیار با فضیلتی است. استاد نرجس خاتون ایشونه که وقتی که نرجس خاتون که داستان مفصلی داره، امام هادی علیه السلام بشر ابن سلیمان رو فرستادن، فرمودن میری برده ای رو دارن از روم میارن با این مشخصات که حدیث مفصلی است، او رو با این قیمت خریداری میکنی با این نامه ای که من بهت میدم که داستان نرجس خاتونه، که مفصل داستانی است که حالا اگه بخواستم عرض بکنم خیلی طول میکشید، وقت نیست، که مدت مدیدی خواب میدیده هر شب امام عسکری علیه السلام رو، و حضرت تو خواب بهش دستور عمل میدادن که چیکار بکن، و میفهمن که یه کاروانی قراره که آزاد بشه توسط پدرت، تو پدرش پادشاه روم بود، خودتو در سیمای برده ها میاری تو اون کاروان که تو رو برسونن به عراق. ایشون هم خودش رو میرسونه به عراق، نامه امام هادی علیه السلام رو میخونه و میاد اینجا. امام عسکری رو که میبینه گریه میکنه، میگه این همون آقاییه که من هر شب خوابش رو میدیدم. از این طریق نرجس خاتون رو از اون طرف عالم، از روم میکشونن اینجا، برای اینکه هیچ رحمی جز رحم این بزرگوار صلاحیت و قابلیت نداره که امام زمان در اون رحم شکل بگیره. اونجا امام هادی علیه السلام ایشون رو شاگرد حکیم خاتون قرار میده، به حکیم خاتون میفرماید که ایشون رو تربیتش کن، احکام بهش یاد بده. مسلمون شده، البته در خواب توسط حضرت زهرا سلام الله علیها شهادتین گفته، نماز و احکام و اینها رو بهش یاد میدن. این بانوی با فضیلت رو ببینید که نرجس خاتون که به حسب ظاهر یک برده بوده، شاگرد او بوده. شب نیمه شعبان وقتی میاد اینجا، امام عسکری بهشون میفرماید که امشب از خانه من نرو، که اون وعده ای که داریم و اون موعودی که قرار عالم رو نجات بده امشب متولد میشه. حکیم خاتون بهشون عرض میکنه من از کدوم کنیز شما قراره که این بچه به دنیا بیاد؟ حضرت میفهمن از نرجس. ایشون میفهمن من هیچ نشانه بارداری در نرجس نمیبینم. ایشون میفهمن امر خداست، شک نکن. اینجا نرجس خاتون میاد کفش از پای حکیم خاتون برداره. ادب رو ببینید، معرفت رو ببینید. حکیم خاتون بهشون میفهمد که امروز دیگه من باید کفش از پای تو بکشم، دیگه نوبت منه. خدا این قابلیت رو در تو دیده که تو رو مادر مهدی قرار داده. ببینید چه ادب و معرفتی است. بانوی بسیار با فضیلتی است حکیم خاتون. و بعد از شهادت امام عسکری هم مراجعات مردم به ایشون بوده. امام زمان در پرده غیبت بودن، ایشون ارتباط داشته با امام زمان، سوالات مردم رو میپرسیده، جواب میگرفته. و نکته جالب اینه که قبل از اینکه ایشون سوال بکنه جواب بگیره، در هر ملاقاتی که داشته با امام زمان، حضرت میفرمودن فردا فلان کس میاد با این سوال، فلان کس میاد با این سوال، فلان کس میاد با این سوال. اینا سوالاشونه، اینا هم جواباشونه. از قبل امام زمان به حکیم خاتون میفرمودن. ایشون وقت تولد کسی بود که امام زمان رو در آغوش گرفت و اون روایت معروف که میگه تا 40 روز این بچه غایب شد، من ندیدم. و بعد باز دوره به دوره این بچه غایب میشد، که میگه که من پرسیدم از امام عسکری که این بچه رو کجا بردن. میگه دیدم یه پرنده ای آمد و پرواز کنان این بچه رو گرفت و برد. پرسیدم این چی بود؟ گفتن این روح القدسه، این بچه رو به آسمان میبرن برای اینکه در حفاظت باشه، و 40 روز بعد تحویلش میدن. این حکیم خاتون بزرگواره که شیخ عباس قمی میفرماید که خوبه که اینجا در زیارت حکیم خاتون. البته ما دیگه با این وقتای کمی که داریم به این کارا نمیرسیم، ولی خوبه بدونیم چه بزرگانی در این حرم دفنن. شیخ عباس قمی فرماید که ما زیارت خاصی برای حکیم خاتون نداریم، ولی خوبه که زیارت حضرت معصومه خطاب به حکیم خاتون خونده بشه. یعنی اینجور شخصیتیه حکیم خاتون که ایشونو با حضرت معصومه مقایسه کردن، گفتن مقامات ایشون مقامات حضرت معصومه سلام الله علیها. شما ببینید این 4 نفری که اینجا قبر مطهرشون معلومه همچین کسایی هن. بزرگوارای دیگه هم اینجا دفنن. یکی دیگه از شخصیتایی که اینجا دفنه جناب حدیث خاتونه، مادر امام حسن عسکری. اینا کمتر شنیده شده. یکی دیگه از کسایی که اینجا دفنه سمان خاتونه، مادر امام هادی علیه السلام. ما اینجا پس مادر سه امام رو در این حرم مدفون داریم. ببینید چه قبرستان و چه حرم با شرافت و بزرگی است. یکی دیگه از شخصیت هایی که اینجا دفنه جناب ابو هاشم جعفری است، که این داستان رو میخواستم از ایشون بگم. این ابو هاشم جعفری جز اصحاب سر امام هادی علیه السلامه، خیلی به ایشون علاقه داشته و شاگرد امام رضا علیه السلام هم بوده، حضرت رو دیده بوده امام رضا علیه السلام. داستان های عجیبی نقل شده از ابو هاشم جعفری. یکیش اینه، میگه من یه وقتی در توس، بهشم جعفری میگن چون از نسل جعفر طیاره، همینجا در این ذریح دفنه ولی دیگه قبرش مشخص نیست، میگه در توس امام رضا علیه السلام رو دیدم. کسی اومده بود منزل ایشون، میخواست بنایی بکنه. اون شخص سندی بود، سند مال منطقه مال پاکستانه. میگه دیدم امام رضا علیه السلام ایستادن با این آقایی که داره بنایی میکنه، با زبان و لهجه غلیظ و خاص سندی دارن صحبت میکنن، زبان محلی اون شخص. میگه این قضیه گذشت تا اینجا اومدم سامرا خدمت امام هادی علیه السلام بودم. یه روزی یه کسی داشت کاری انجام میده، خب اینجا منطقه بود که بیشتر غیر عرب زبان ها ساکن بودن، یه شخص سندی داشت کاری برای امام هادی علیه السلام انجام میداد. این روایت باشه برای عزیزانی که برای هممون قشنگی، اونا که هم مشهد اومدن بیشتر کیف میکنن با این روایت. میگه که دیدم امام هادی علیه السلام با این آقا شروع کردن سندی صحبت کردن، یهو یادم اومد از قضیه امام رضا علیه السلام. تو دلم گفتم که ای چه جالب، من از علی ابن موسر رضا هم همچین چیزی دیدم که با همین زبون داشت صحبت میکرد با اون شخص. میگه تا اینو گفتم امام هادی علیه السلام برگشتن. ببینید ما اینجا جایی هستیم که امام زیر و زبر فکر و قلب و گذشته و آیندهمون رو میدونه. چه کار کردیم، چی کار داریم میکنیم، چی کار خواهیم کرد. میگه تا این تو ذهنم اومد، حضرت برگشتن با یه تشری به من فهمدن چرا بین من و جدم علی ابن موسی رضا فرق میذاری؟ انا هوه و هوه انا. من علی ابن موسی رضا و علی ابن موسی رضا علی حادیث. من هیچ فرقی با امام رضا ندارم. این حرم حرمیست که ما محضر دو امام رضا هستیم. دقت میفرمایید؟ هیچ فرقی بین امام هادی و امام رضا نیست. و امام هادی علیه السلام یه وقتی ابو هاشم جعفری گفت آقا من ساکن بغدادم، دوست دارم هر روز ببینید اینا رو بعد از امام بخوایم، حاجت ها این شکلی داشته باشیم. گفت آقا من دوست دارم هر روز نماز ظهر و عصر رو پشت شما بخونم، ولی راه زیاده نمیرسم. یه مرکبی هم دارم برزون، میگن که در واقع محصول مشترک بین اس و الاغه برزون. این مرکبیه که آروم هم راه میره. قاطر میگن بهش، قاطر. میگه گفتم که آقا من یه مرکب این شکلی دارم، خیلی زورم نداره. حضرت یه دعا کردن، فرمودن خدا به خودت و برزونت قوت بده. میگه نماز صبح میخوندم راه میافتادم، راه نرفته میرسیدم سامرا، نماز ظهر رو هر روز پشت امام هادی میخوندم، برمیگشتم غروب نشده بود. هر روز میمدم سامرا برمیگشتم. همین الان شما با ماشینای شخصی برید از بغداد نمیرسید نماز ظهر اینجا. با یه دعای امام هادی علیه السلام این شکلی شد. یا آقای به نام ابو موسی میگه که من اینو یادگاری اینجا داشته باشید، این دعا رو انجام بدید، انشالله که ذخیره باشه برای هممون و انشالله که مستجابم باشه، حاجتهای بزرگم بخوایم، اولم فرج آقا امام زمان و انشالله گشایش امر مسلمین، خصوصا مردم غزه. شما الان یکم تو سرما نشستید، دلتون گرمه به این که الان چند دقیقه دیگه میرید اونجا، جای گرمه، میرید تو اتوبوس، هتل میرید. مردم غزه تو همین سرما بلکه بدترش هستن، هیچ دلگرمی هم به هیچی ندارن. و دیدید این قضیه که در بیمارستان اشفا شد واقعا خون به دل آدم میکنه. این زنهای غزه 6 ماهه که هر شب با چادر نماز میخوابن، که اگر بمباران شد با لباس شخصی نباشن که نگاه نامحرم به تنشون نیفته. 6 ماهه با لباس با چادر نماز میخوابن که اگر بمباران شد نامحرم نبینه. بعد ببینید چه کردن تو این بیمارستان اشفا، خون به دل امام زمان کردن، امت اسلام هم. امیرالمومنین فرمود از پای یهودی اگر خلخال بکشن مرد با غیرت بمیره رواست. اینا دارن با زن مسلمان این کار رو میکنن. چی به دل امام زمان میگذره؟ اینجا بخوایم انشالله در این شب میلاد و شب عید انشالله خدا نابودی اسرائیل رو هرچه سریعتر تو همین ماه رمضان، تو همین روز قدسی که در پیش داریم انشالله رقم بزنه و انشالله این مردم بی پناه رو نجات بده به دعای امام هادی علیه السلام. ابو موسی میگه من به امام هادی علیه السلام عرض کردم که آقا جان من یه مدتی متوکل اخراجم کرده و فقطم به خاطر محبتی که به شما دارم اخراجم کرده، اگر میشه با متوکل یه صحبتی بکنید، یه سفارشی بکنید، منو برگردونه سر کار. از فهمیدم درست میشه انشالله. میگه شب شد، همون شب دیدم در خونم رو میزنن. اومدم در رو باز کردم، دیدم فتح ابن خاقانه. این فتح ابن خاقان حالا داستانهای مفصلی داره، آدمی بود که یه کمی ابراز محبت به اهل بیت میکرد، ولی آخرش وقتی که ریختن متوکل رو بکشن خودش رو سپر متوکل کرد و اینم به درک واصل شد با متوکل. دیدم فتح ابن خاقانه، گفتش که بیا متوکل کارت داره. میگه راه افتادم رفتم، متوکل به من گفتش که ما یادمون میره به تو سر بزنیم، تو چرا خودتو ما نشون نمیدی؟ گفتم چی شده؟ گفت من یه مدتی یادم رفته تو را فلان کار برداشتن، بیا برگرد سر کارت. میگه تا اینو گفت گفتم که علی هادی باهات صحبت کرده؟ گفت نه. گفتم نامه بهت داده؟ گفت نه. میگه تعجب کردم. گفتم خب باشه، فتح ابن خاقان به من گفتش که تو حتما یه ارتباطی با علی هادی داری، بهش بگو برای منم دعا کنه. فتح ابن خاقان گفت. گفت به امام هادی بگو برا منم دعا کنه. میگه قضیه گذشت، فرداش امام هادی علیه السلام رو دیدم. عرض کردم آقا شما نامه ندادید به متوکل؟ حضرت فرمودن نه. گفت سفارش نکردین؟ کسی رو نفرستادین؟ گفت نه. گفت پس چطور شد که همون شب آدم فرستاد دنبال من، کار من حل شد؟ حضرت فرمودن من سحر برات دعا کردم. گفت آقا فتح ابن خاقان هم التماس دعا داره. حضرت فرمودن باور نکن، این از ما نیست، این آدم ما نیست. الکی ادا در میاره ولی تو دلش محبت خالص به ما نداره. گفتم آقا یه دعا به من یاد بدید. این یادگاری امشب اینجا عیدی امام حسن مجتبی در محضر امام هادی فرزندش. گفتم آقا یه دعا یاد بدید. حضرت فرمودن من یه دعایی دارم، خودم اینو زیاد میخونم برای گرفتاریان و از خدا خواستم بعد از مرگمم اگر کسی کنار قبرم این دعا رو خوند، از پیش از خدا خواستم حاجتشو بده. دوران حیاتش امام هادی علیه السلام از خدا خواسته که این دعا رو هر کی بعد از مرگ من کنار قبرم خون حاجت روا بشه. دو خطم بیشتر نیست این دعا، من میخونم شما هم تکرار بکنید، حاجتاتون رو مد نظر بیارید. انشالله که در رأس همه این حاجات فرج امام زمان باشه، گرفتاری های مسلمین انشالله برطرف بشه. دعاش هست، تو اینترنت هم هست اگر خواستید. همه حاجت های عمومی و شخصی و مربوط به مملکتمون، طول عمر با عزت رهبرمون، رفع گرفتاری های اقتصادی، حل مشکلات جوونا، همه اونایی که التماس دعا گفتن به من و شما وقتی فهمیدن که ما راهی این سفر هستیم، گفتن هر جا رسیدید ما رو دعا کنید، پدر و مادرامون، امواتمون، همه رو یاد بکنیم انشالله با این دعا که امام هادی علیه السلام ضمانت دادن، فهمودن من اجابتش رو از پیش گرفتم برای این دعا. از خدا خواستم که هر کی اینو کنار قبر من خون دعاش مستجاب باشه. یا عدتی عند العدد، اگه سخت بود کلمه به کلمه بخونم. یا عدتی عند العدد و یا رجائی و المعتمد و یا کهفی و سند و یا واحد و یا احد یا قل هو الله احد و اسألک اللهم به حق من خلقته من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا ان تسلی علیهم و تفعل بی حاجاتی. انشالله که این حاجاتی که داشتیم و داریم همش مستجاب باشه به برکت این دعا. امام عسکری علیه السلام هم این شخصیت دیگه، در مورد اهل بیت چی میشه گفت، در مورد این حضرات چی میشه گفت دیگه. حالا اینا یادگاریه، ممکنه دیگه پیش نیاد، خیلی بعیده که ما بازم همدیگه رو تو این زیارت ببینیم. البته از فضل خدا بعید نیست، رو حساب احتمالات ظاهری بعیده و به هر حال احتمال این هم هستش که آخرین سفر و آخرین زیارتمون باشه. یه شخصی داریم به نام احمد ابن اسحاق قمی، ایشون هم شخصیت بسیار ممتازیه، وکیل امام عسکری علیه السلام در قم بود. آقا دست در نکن، یه صلوات به روی همین بزرگان بفرستیم.
اللهم صل على محمد.
احمد ابن اسحاق قمی یه مسجد داریم در قم به نام مسجد امام حسن عسکری. کیا بلدن این مسجد رو؟ کیا میشناسن؟ چرا انقدر کم؟ مسجد بزرگی که روبروی حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. این مسجد از مسجد جمکران قدیمی تره. مسجد جمکران به دستور امام زمان ساخته شده، مسجد امام عسکری به دستور امام حسن عسکری ساخته شده و مسجدی است که بین علما معروفه که امام زمان هفته یک بار در این مسجد نماز میخونن و معمولا علما رو تشییعشون از این مسجد به سمت حرمه و به کرات امام زمان رو در تشییع علما تو مسجد دیدن. این مسجد به دستور امام عسکری ساخته شده، احمد ابن اسحاق قمی مسجد رو ساخته. وکیل حضرت بود در قم و وجوهات می آورد، سوالات مردم رو می آورد اینجا خدمت امام عسکری علیه السلام. اومدن اینها اینجا بسیار دشوار بود. حالا فرصت نیست اینها رو بگم که گاهی با چه سختیایی در قالب خیار فروش و روغن فروش و بقال و بنا و اینا می اومدن دو دقیقه فقط امام رو ببینن، یه سوال بپرسن و برن. گاهی می اومدن دور می شستن، سوال رو تو ذهنش می آورد، امام از دور با اشاره جواب می داد، بر می گشت. انقدر فضا اینجا فضای امنیتی بود و کسی نباید لو می رفت که اینا شیعه هستن، اینا ارتباط دارن با امام. اینجور نبود مثل من و شما راحت بیایم اینجا بشینیم و مردد باشیم، 12 را بیفتیم، 4 را بیفتیم، 3 را بیفتیم. اینجا هم امنیت رو نداشت. ما اومده بودیم وقتی که اینجا داعش چند قدم جلوتر بود، این حرم خالی بود و فقط برای بچه‌های نظامی بودن. یادم بنده 8 سال پیش اینجا کاملا فضا امنیتی بود، همش صدای توپ و خمپاره و همینجا که الان نشستیم همش این طرف اون طرف دود بود که هوا بود و چندین بار حمله کرده بودن. تولیت این حرم به خود بنده میگفت، اینجا اتاقی داشت این پشت، اتاق حاج قاسم سلیمانی بود رحمت الله علیه که الان خرابش کردن. تولیت این حرم میگفت خودم با چشمم چند بار دیدم که خمپاره انداختن سمت گنبد، تا گنبد اومد رد شد و بغل گنبد رد شد، خودم با چشم خودم دیدم. ایشون میگفت و برای بنده تعریف میکرد، عجایبی تعریف میکرد از اینکه این داعشی‌ها تا پشت این دیوار میان. میگفت که نمیدونم 50 تا 100 تا چقدر اومدن با کروند انتحاری، این دیوار پشتی که شما میرید پتو میگیرید پشت اونجا، با کروند انفجاری خودشونو زدن به دیوار، منفجر شدن، یا آجر از دیوار نریخ. اصلا نمیشه همچین چیزی. خلاصه خواستم بگم تو این امنیت ما اومدیم. جناب احمد ابن اسحاق قمی میومد اینجا سوال میپرسید. یه بار وجوهاتی آورده بود تقدیم کرد به امام عسکری علیه السلام، میگه این نوبت که اومدم دیدم یه آقازاده زیباروی رو پای امام عسکری نشسته که چهرش مثل قرص قمر میمونه. میگه این دیدار آخر که اومدم و دیدم یه فرقی باز کرده و بغلای موهای ایشون، موهای بلندی هم داره، بغلای موها آویزونه، که انهو الفون بین الواوین، انگار یه الفیه بین دوتا واو، این سر گیسو شبیه واوه، این وسط هم که خط فرق امام زمان بوده شبیه الف. پرسیدم این آقا کیه؟ فهمود این حجت من بعد از منه بر شماها. بعد میگه حضرت یه انار زرد رنگ طلایی رنگی جلوشون بود، قلم و کاغذی هم داشتن، سوالات رو میخواستن جواب بدن. این بچه خم میشه سمت قلم حضرت که قلم رو بگیره، امام عسکری انار رو میدادن که با این انار بازی کنه بتونن بنویسن. بعد خب به حسب ظاهر اهل بیت اون فضای عادیشون هم دارن دیگه، بچگیشون هم دارن، زندگی عادیشون هم دارن. میگه که گفتم آقا من اینها رو از قم آوردم تقدیم شما کنم، فرمود تحویل این آقا بده. میگه باز کردم جلوی امام زمان گذاشتم، امام عسکری فهمونم پسرم بردار اینجا رو داشته باشی، اینا برای بنده و شما درسه، اینا رو باید با خودمون یادگاری ببریم از این حرم، از این زیارت. اون نکاتی که مهمه ایناست، اینکه حالا دو رکعت نماز کجا بخونیم و اینها، اونا مهمه، خوبه، اونا فرع قضیه است، اصل قضیه اینه. امام عسکری فهمونم پسرم بردار، وجوهاتی که آوردن عرض کرد پدر شما راضی میشید به اینکه این دست مطهر من به این اموال نجس بخوره؟ مردم قم به اون خوبی وجوهات دادن، خمس دادن. میگه من تعجب کردم، من وکیل حضرت گفتم آقا مال نجس؟ امام عسکری فهمیدن پسرم توضیح بده بهش. میگه دونه به دونه این بسته های پولی که بود به من اشاره کرد، فهمید این مال فلان شخصه که فلان محله قم میشینه، این پولی که به تو داده به خاطر این که در فلان کاسبی که داشته، زراعتی که داشته، شریک داشته در زراعت، سهم شریکشو با پیمانه های کوچیک داد، سهم خودشو با پیمانه های بزرگ برداشت، بعد از اون برداشته ما خمس داده، فلانی اجیر بوده فلانجا اینجور خیانت کرده تو کارش، انقدر کم گذاشته، پولی که گرفته رو خمس داده، اینا پولای نجسه، برگردون بهش، من دست مطهرم رو به این پولا نمیزنم، پول حلال. حالا یه طرف خمس دادن، اینا چه آدم های خوبی بودن که خمس میدادن، یه همین هم خیلی اهلش نیستن. بعد تازه کسب حلال، یک قرون بالا پایین شدنش، امام زمان فهمون من دست متحرم رو به این پولهای نجس نمیزنم. احمد ابن اسحاق میگه من تعجب کردم، پولها رو جمع کردم، اون نوبت تمام شد، جلسه بعدی که خدمت امام عسکری رسیدیم دیگه این آقا رو ندیدم. بعد دیگه اومدیم برای خداحافظی با یکی دیگه از دوستانم بودیم. اینجا روایت میخوام بگم خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. این طعمش رو انشالله بچشیم، یه محبتی تو دل ما میاره. میگه اومدم خداحافظی کنم با حضرت احمد ابن اسحاق قمی. میگه به امام عسکری عرض کردم. خب زیاد میومد، سالی چند بار شاید میومد، ولی امام زمان فقط تو اون سفر بهش نشون دادن، دلیلم داشت. میگه عرض کردم که آقا جان اجازه میفرمایید ما از خدمت شما مرخص بشیم؟ میگه حضرت بلند شدن جلوی من. گفتم که لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم، همین که ما میگیم تو زیارت عاشورا، ایشالله که این دیدار آخر ما نباشه. به امام عسکری گفتم. میگه دیدم امام عسکری به پهنای صورت شروع کرد گریه کردن. تقاطرت دموعه، دیدم این قطره قطره اشکای حضرت داره میچه که محاسنش رو پر کرد. عرض کردم چی شد آقا جان؟ فرمود احمد ابن اسحاق این دیدار آخر ما بود و تو از این سفر که برمیگردی دیگه به قم نرسیده از دنیا خواهی رفت. خداحافظی امام عسکری، نکته دقت کن، از این باب نبود که حضرت خودشون دارن از دنیا میرن، از باب این بود که احمد ابن اسحاق داره از دنیا میره، از شدت علاقه به این شیعه شون، به این مؤمنشون. شاید بین ماها ان شاءالله که تو اینجا هم نباشه، ان شاءالله که به کرات بیایم، ولی شاید بعضیامون آخرین زیارتمون باشه. امام عسکری اینطور با ما خداحافظی میکنن، ما آخر که میخوایم خداحافظی کنیم، دعای وداع بخونیم که ان شاءالله آخرین زیارت ما نباشه، این آقای مهربان اینطور عشق تو چشماش جمع بشه، ایشالله ما هم جز اینا باشیم، از این خوبا باشیم که امام عسکری دلتنگ بشن برای ما، امام زمان دلتنگ بشن برای ما. یه مدت اگر نیومدیم او از سر بیقراری بفرسته سمت ما که کجایی، چرا نمیای، چرا سر نمیزنی، مثل احمد ابن اسحاق قمی اینطور محبوب باشیم برای این ذوات مقدسه. چقدر این اهل بیت مهربانن، چقدر رؤوفن، چقدر دلسوزن، چقدر به یاد ما هستن، چقدر به فکر ما هستن. یکی دیگه از شخصیت هایی که در حرم مدفونه شخصیتی است به نام ابن سکیت اهوازی. اینم یادگاری عرض بکنم، اینم قضیه مهم می داره. ایشون هم شخصیت مهمی است، ایرانی هم هست، عالمی است، اهل لغت، لغتدان، دانشمند، جز شخصیت های درجه یک در علم لغت در بین عرب ها و عالم اسلام، به نام ابن سکیت. ایشون که همینجا هم دفنه، در این حرم دفنه، متوکل بهش گفتش که بیا تو دربار من معلم باش، تدریس بکن. ایشون هم قبول کرد، معلم دوتا فرزند متوکل شد، معتز و اون یکی. بعد یه روزی متوکل ازش سوال کرد، ببینید اینا خیلی مهمه، یه روزی متوکل سوال کرد گفتش که این دوتا بچه منو که بهشون درس میدی بیشتر دوست داری یا حسن و حسین؟ شب میلاد امام حسن و مجتبی است. گفت این دوتا بچه منو بیشتر دوست داری یا حسن و حسین؟ این رگ شیعیه تا حالا تقیه میکرد، رو هم نمیکرد، بهش هم میگفتن، گفتن نرو تو دربار، تو لو بدی شیعه هستی میکشنه، دیگه پنهان میکرد. یهو این رگ شیعیش زد بالا، گفت چی؟ دوتا پسر تو یا حسن و حسین؟ من کفش قنبر علی رو با خود تو عوض نمی کنم، بچه ها تو با حسن و حسین مقایسه کنم. متوکل دستور داد زبانش رو پس سر بیرون کشیده در این فضیلتی که گفت برای حسن و حسین و اهل بیت. ایشون هم اینجا کنار امام هادی و امام عسکری مدفونه. این بزرگوارا که حالا تعدادشون رو عرض کردم، شخصیت های دیگه هم اینجا هستن، بزرگانی که در این حرم مدفونن، هر یه دونه شون جدا از اهل بیت، جدا از امام، همین شخصیت ها هر یه دونه شون با دعا و توجهشون میتونن گره های بزرگی از ما باز بکنن، چه برسه به این دو ذات مقدس. و اینجا محل دعا و استغاثه به امام زمانه. اینم عرض بکنم و عرضم تمام، انشالله عزیزمون فیض بدن. اینجا محل توسل به امام زمان، اینجا جاییست که باید با امام زمان نجوا کرد، درد دل کرد، حرف زد. این بزرگواری که انقدر به یاد ماست، انقدر به فکر ماست، انقدر توجه داره به ما، بازم از آیت الله بهجت نقل قولی عرض بکنم. ایشون میفرمود که و ما چه میدانیم که وقتی او را صدا میزنیم، امام زمان را، او به ما از پدر و مادر با محبت تر است. شما تو گرفتاری پدر و مادرت رو صدا میزنی، تصادف کردی بابات با خبر بشه چیکار میکنه؟ مشکلی داشته باشی، مریض شدی، مادرت با خبر بشه چیکار میکنه؟ خدا میدونه چه سحرهای امام زمان دست بلند کرده برای ما دعا کرده در این سرداب سامر را، در کنار زریح ابا عبدالله در کربلا. چقدر به ما محبت داره. فرمود اگر محبت و توجه ما نبود، دشمنان شما شما رو بلعیده بودن. این امنیتی که ما الان الحمدلله داریم، این مردم بیپناه غزه چشم انتظار اون منجی هستن که من و شما الان در منزلش نشستیم، که اینجا در این سرداب به دنیا اومده. همه گره‌ها به دست او باز میشه با یک توجه او، با یک عنایت او. اینجا استغاثه کنیم، صدا بزنیم امام زمان رو در این شب عید، در این شب میلاد، بگیم آقا جان ما هم میهمان شما هستیم، هم از شما عیدی میخواییم در این شب، ما در منزل شماییم. دیگه آدم هر چقدر با یک کسی بد باشه، وقتی طرف میاد خونمون میگیم باشه هرچی هست مهمونمونه. غیر از این آقایون، غیر از این خانوما، این ایام نوروز مثلا آدم با فلان فامیلش خوب نیست، یهو میبینه زنگ زده اومده، درو باز میکنه میاد پذیرایی میکنی، شیرینی میاری، شربت میاری، چای میاری. اگه بچه سوال کنه بگه که با این که خوب نیستی چی میگی؟ میگی باشه مهمونه، بالاخره اومده اینجا مهمونه. یا صاحب الزمان، ما مهمان شما هستیم امشب. من میدونم روسیه هم بدم، گناهکارم، خیلی خطا کردم، خیلی اشتباه کردم، ولی اینجا کنار مزار پدر و مادر شما، در این منزل شما، دست به دامن شما شدم. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. شب عیده، شب رحمته، شبهای قدر نزدیک. یا صاحب الزمان، یا ابا صالح، آقا جان، دشمنا هم از در خونه تو دست خالی بیرون نمیرن. چقدر از این اهل سنت، چقدر از آدمای غیر معتقد توسل کردن به امام زمان، حاجت گرفتن. حتی همینجا چقدر توسل کردن، حاجت گرفتن در اون وبایی که شد اینجا در اون دوران میرزای شیرازی و بعدش، که این منطقه بیشتر اهل سنت هم هستن، تعداد شیعه کم بود، زیارت عاشورا میخوندن شیعه به دستور مرجع بزرگ اون زمان، بعد تقدیم میکردن به نرجس خاتون. اینم راهکاری است که بزرگان فرمودن که در حوایجتون نرجس خاتون رو واسطه کنید. مادر اگر سفارش بکنه، بچه دیگه دست رد نمیزنه، مطیعه. انقدر که شیعه اثر گذاشت و این زیارت عاشوراش اثر داشت، اهل سنت هم اومدن پرسیدن شما چیکار کردین که دیگه وبا فقط ما رو میکشه، شما ها رو نمیکشه؟ اینا گفتن ما زیارت عاشورا هدیه نرجس خاتون داریم. اونا هم شروع کردن، اونا هم نجات پیدا کردن. این خانواده سفره فیض و کرمشون از کسی برچیده نمیشه، کسی رو محروم نمی کنن. میشه من و شما اینجا امام زمان رو صدا بزنیم در منزلش؟ او عنایت نکنه، نمیدونیم این ساعت ساعتیه که حضرت اینجا میان. بالاخره هفته یک بار سفارش شده آدم کنار قبر پدر و مادرش بره. به قول خودمون، خودمون رو اینجا برای امام زمان لوس کنیم، بریم کنار قبر نرجس خاتون، صورتمون رو بمالیم کف پای این قبر نرجس خاتون، بگیم که یا صاحب الزمان، ما خاک مالیده کف پای مادر شما هستیم، ما گوشه چشممون به دست شماست، هرچه هست دست شماست، با یک توجهی، با یک عنایتی دست ما رو بگیرید، دلها رو راهی کنیم این شب میلاد، شب میلاد ما مجتبی. این حال خوبی که دارید رو همراه کنیم با این اشک‌ها. انشالله امام زمان توجه ویژه تری امشب به ما بفرمایند. چقدر خوشحال امشب امیرالمومنین و فاطمه زهرا، امیرالمومنین پدر شده، فاطمه زهرا مادر شده. چقدر شیرین اون شیر دادن فاطمه زهرا به امام مجتبی. اینجا وقتی که امام زمان رو روح القدس خواست بالا ببره، امام عسکری دیدن نرجس خاتون گریه میکنه، فرمودن چی شده؟ نگران بود نرجس خاتون. امام عسکری فرمودن ملائکه او رو به بالا خواهند برد و 40 روز دیگر خواهند آورد، ولی قصه نخور، این بچه از کسی غیر از تو شیر نخواهد نوشید و در این 40 روز هم تشنه نخواهد شد. عرضم رو تمام کنم. جان به قربان اون مادری که منتظر بچهش سیراب بشه. گفت لااقل دیگه حتما حسین رو بزنه اینها، یه جوره آبی میده. یهو دید ابو عبدالله پشت در خیمه با یک تیر 3 شعبه ایستاده، این بچه گوش تا گوش سرش بریده شده. علی لعنت الله علی القوم الظالم.